بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعث و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین و فی خلقكم و ما یبص من دابه آیات للقوم المؤمنین. امروز بحثی که خواهیم داشت انشاءالله یه بحث نو هست، به اعتباری که این بحث معمولا به شکل استقلالی در جایی مطرح نمیشه. توجه به این بحث از اون جهت برای ما لازم هست که وضع عربستان رو در نظر بگیریم، زمان بعثت پیغمبر اکرم، با توجه به اون وضع اسفباری که ما در جلسات پیشین براتون گفته بودیم، وضع عربستان مقارن بعثت پیغمبر اکرم، وقت ارزش و اهمیت این بحث روشن‌تر میشه برای همه ما. در این کتابی که افتخار پیروی داریم نسبت به این کتاب، کتابی که نامش قرآن هست، در همه زمینه‌ها، در همه مسائلی که انسان مورد نیاز هست براش دانستنشون، در این کتاب شما مطلب میتوانید پیدا بکنید. از جمله مطالبی که در قرآن کریم هست، توجه است که این کتاب عظیم خدا و کتاب عظیم آسمانی نسبت به مسئله جانوران به خرج داده. و فی خلقکم و ما یبث من دابه، آیات و نشانه ها در خلقت خودتون هست و در خلقت موجودات متعددهی که اینها جنبندگان هستند، غیر انسان، یعنی حیوانات. خلاصه برید روش مطالعه بکنید، روش بررسی داشته باشید. ازا دریچه‌ای رو قرآن کریم بر روی ما میگشاید، دریچه‌ای که الان هم این دریچه باز البته، و خیلی سخنها میتوان از خود آیات قرآن درباره مسئله مربوط به حیوانات پیدا کرد. یه 30-40 سال پیش یک دانشمند آلمانی یک کار خیلی خوبی انجام داد که من مشابه این کار رو ندیده بودم، یعنی از طریق نویسندگان دیگر و مؤلفین دیگر یه همچین کتابی به این جامعیت و به این تحقیقی که این انجام داده حداقل من ندیده بودم. حواس اسرارآمیز حیوانات اسم این کتابه، میتوس دروشر اسم نویسندش آلمانیه، این کار کرده، خیلی هم کار کرده. البته بعید بدونم الان این کتاب پیدا بشه، ولی فوق العاده کتاب تحقیقی مهمی هست. به دنبالش البته کتاب های دیگری هم منتشر شد، نطق و شعور جانوران، کتاب های مختلف دیگری تو این ارتباط من دیدم و داشتم البته، ولی هیچ کدومشون این کتاب نمیشن. یه زمانی هم یک مجله منتشر میشد، مجله خوبی هم بود، به نام شکار و طبیعت، ولی خیلی پیشه، به نظرم نیومد بعد از انقلاب این مجله منتشر شده باشه، ولی گذشته بود. در اونجا هم برخی از مطالب به مناسبت محتویات مجله برای خواننده عنوان میشد، اونم در حد خود جالب بودن، ولی هیچ کدومشون این کتاب واقعا نشد. شگفتی های عجیب غریبی رو از حیوانات بیان میکنه، این شگفتی هایی که اگر از انسان سر بزنه میگیم کار هوشمندانه، و از حیوانات بسیار بسیار کارهای هوشمندانه سر میزنه، بسیار کارهای هوشمندانه. بی خود نیست که قرآن کریم میگه برید در مورد زندگی حیوانات بررسی کنید. موارد متعدده ای رو در این کتاب شما میتونید پیدا کنید. مثلا یک ماهی رو توضیح میده به نام کمان ماهی، میگه در آبهای آسیا و استرالیا این ماهی پیدا میشه. این ماهی تو رودخونه‌های کم عمق زندگی میکنه و معمولاً در این جایی هستش که کنار این رودخونه ها درخت ها مثلا اونجا سبز کرده. این ماهی تیراندازی میکنه، یعنی کارش برای گرفتن تومه تیرانداختنشه. حالا تیره چیه بعد براتون خواهم گفت. منتها این ماهی میاد در زیر آب، البته خیلی آرام و آهسته، اندازش هم اندازه یه دور انگوش بیشتر نیست، خیلی آرام و آهسته زیر آب میاد در اون محلی که حشره تو خارج آب بر روی شاخه درخت نشسته، چون خوراکش همون حشرات هم. یه جوری هم قرار میگیره این ماهی که اگر شما بیایید از اون محلی که این ماهی در داخل آب قرار داره به اون محلی که حشره بر روی شاخه نشسته یه خطی رو ترسیم بکنید از محل دهان ماهی به محل نشستن حشره، این خط حتما خط عمودی خواهد بود. یعنی فرض بفرمایید که حشره اینجوری قرار نمیگیره، ماهی که در داخل آب اینجا باشه اون حشره اونجا باشه، این ماهی باهوش زیرک یه جوری قرار میگیره که اگر خطی رو ترسیم بکنید از محل نشستن حشره به دهنه او حتما خط عمودی خواهد بود. چرا؟ یه قاعده فیزیکیه که نور در دو محیط غیر متجانس شکسته میشه. این مطلب خیلی ساده ایه. شما یه دونه عصا رو بگیرید و اینجوری به شکل عمودی در داخل آب فرو بکنید، کوتاه‌تر به نظر بده اما چیه؟ مستقیمه. حالا کجش بکنید به نظر اصلا شکسته است. این قاعده فیزیکیه. اینم یه محاسبه رو میکنه که اگر بخواد در داخل آب اینجا نشسته باشه و دهانش اینجا باشه حشره اونجا باشه، این چون در دو محیط غیر متجانسه و نور شکسته میشود حشره رو در محل باقی خودش نخواهد دید، اشتباه در تیراندازی صورت میگیره. دوم به شکل مایل قرار بگیره، محاسبه زاویه تیراندازی باید بکنه، اونم نمیتونی کار انجام بده. سوم اگر به فرض تیری که پرتاب میکنه به حشره بخوره، خب این اینجا هست حشره اونجا هست، خب به شکل عمودی حشره میفته پایین وقتی بهش تیر خورد دیگه، با داخل دهن این نمیفته. به این سه دلیل هست که این تیرش رو به شکل خلاصه عمودی پرتاب میکنه، جوری درست باید بنشینه که محل او، محل دهان او با محل نشستن حشره با هم دیگه محل چی باشه؟ کاملا عمودی، خط عمودی ترسیم میشه. حالا تیری که پرت میکنه او چیه تازه؟ حالا هیچی نیست، آبه. یعنی این ماهی دهنش رو از آب میکنه و به طرف حشره فوت میکنه، 7 بار 8 بار 6 بار بالاخره میره تا به حشره بخوره به داخل دهنش بیفته دیگه. یک موجودی انقدی مثلا چی هست که سیستم اعصاب چقدر باشه هستن و این محاسبات عجیب قریب عجیب هست. باز مطلب دیگری عنوان میکنه، مارها موجودات سمی هستن، اینا و موجودات سمی خطرناک هم هستن. گاهی اوقات نیش یک مار بار کبرا مثلا فرض بفرمایید میتواند فیل رو از پا در بیاره بیرون، تا این حد قدرت زهر او اینجوری هست. مارها گاهی اوقات با هم دعواشون میشه، اما در این دعواها هرگز در طول عمر مار و انسان دیده نشده که مارها در دعوای خودشون همدیگر نیش بزنند. چرا؟ چون نیش هر مار برای مار دیگر سمی خواهد بود و اگر قرار باشه هر وقت دعواشو میشه به هم نیش بزنن نسل مار منقرض میشه، به دشمن دیگر که برخورد بکنن اولین کاری که میکنن نیش بهش میزنن، اما خودشون ها خب چی کار میکنن؟ پس مثلا یک مار نری وارد قلمرو مار نر دیگری میشه، خواهد تصرف قلمرو رو بکنه یا میخواد مادهش رو مثلا بگیره به این تعبیر، و میان سراغ مقابل همدیگه وای میستن. این قسمت های پایین بدن رو به همدیگه میپیچند اینجوری، یک سوم بدنشون رو در برابر هم نگر میدارن به شکل موازی، فقط دو سوم به همدیگه پیچیده در رو خاکه، بقیه رو حواس، یک سوم از طول بدنشون در برابر هم قرار میگیره موازی اینجوری. بعد شروع میکنه این گونه هاشون رو همدیگه گذاشتن اینجوری، نیش مطلقا نمیزنن، هر کس دیگه کنه خیام که دارن با همدیگه برسه بازی میکنن، نوازش همدیگه میکنن با این گونه ها. اما نه، اگر کسی دقت بخواد بکنه، فشار فوق العاده شدیدی در همین گذاشتن گونه ها بر روی همدیگه به همدیگه وارد میکنند و در این فشار معلوم میشه کدومشون پرزورتر هستند و اون ماری که کمزورتر هست میپذیره که کمزور، هرگز هم به خاطر جبران شکست خودش از نیشش استفاده نمی کنه، چون میدونه اگر استفاده کنه این برای سر خودش هم میاد. تو این دعواها نسل مار منقرض میشه و میره. یکی از مواردی که این شهر میده خیلی مورد قشنگیه، واقعا زیباست به نظر من، خیلی کار کرده. البته دیگر را هم هر چه امکان مثل مترلینگ، اما نه اینجور کار کرده، این کار فوق‌العاده علمی دقیق کرده. میگه که زنبور عسل در داخل کندو زندگی میکنه، استراحت هم میکنه. یه زنبور وارد کندو میشه، این زنبور رفته مخزن گل کشف کرده که به درد چی میخوره؟ به درد استفاده میخوره که برن اون شیره گل رو بمکن. به اصطلاح میخواد به زنبورهای دیگر خبر بدهد که من مخزن گل کشف کردم، داخل کندو تاریکه. کاری که این زنبور کاشف انجام میده اینه، میاد چیکار میکنه در داخل کندو؟ برای آگاه کردن بقیه زنبورها شروع میکنه به رقصیدن. اگر مخزن گلی که کشفش کرده در جهت نور خورشید باشه، از طرف بالا به طرف پایی میرقصه اینجوری. زنبورهای دیگر هم میفهمن چه خبره، میان حرکتشو تقلید میکنن که یاد بگیرن که اون مخزن گل طرف جهت نور خورشیده، خلاف جهت خورشید میشه، از پایین به طرف بالا میرقصه اینجوری میکنه اینجور. و یا اون مخزن گل هر زاویه‌ای با خورشید و تابش خورشید داشته باشه، این زنبور کاشف در داخل کندو همون زاویه رو به خودش میگیره و شروع میکنه به چی؟ به حرکت کردن و رقصیدن. زنبورهای دیگر هم کارو تکرارش میکنن. بعد از مدت زمان خیلی کوتاهی یک دونه خط زنجیر درست میشه از محل کندو به طرف مخزن گل. این یه بحثه. خب بحث دیگه اینه، اگر نور آفتاب باشه این کار خوب آسونه، این زنبور کاشف به زنبورهای دیگر از این مسیر توجه میداد کجا رو کشفش کرده. حالا اگر آفتاب نباشه چی؟ ابر پوشونده باشه آسمونه چی؟ باز هم این دانشمند رفته بررسی کرده، میگه بله باز هم جهت مخزن گل برای زنبورها روشن میشه از مسیر همین زنبور کاشف. از کجا روشن میشه؟ اون وقت نور خورشید و تابش خورشید داره که نیست که. دانش بعدن دنبال این قضیه رفتش که چه اتفاقی میفته. دانش به ما میگوید حتی زمانی هم که خورشید در پس پرده ابر باشه، مقداری از اشعه ماورا بنفش خورشید به زمین میرسه و این زنبورها اون مقدار رو بلدن، میدونند و از اون مسیر به زنبورهای دیگه چیکار میکنن؟ تعلیم میدهند. من این مثال که معمولا میزنم به یاد یه سوال میفتم که امام زمانی که قایبه به چه درد میخوره؟ معمولا گاهی اوقات بخوام بگم با این مثال بیان میکنمش، میگم قایبه پس پرده یه ابره، اما این نیست که هیچی از نورش به زمین نرسه، میرسه کما اینکه خورشید هم پس پرده یه ابره از نورش به زمین میرسه دیگه، منتها باید دستگاه گیرندت قوی باشه، یعنی فیرمای عکاسیت باید حساس باشه که اون مدار نور رو بتونی بگیریتش. خلاصه حالا نکته دیگری که در این مطلب مهمه این مطلبه، گل ها اینجور نیست که تمام 24 ساعت بخوان شیره گل بدن، نه اینجور نیستش، ساعت داره کارشون، ساعت داره. حالا معدن گل و مخزن گل کشف شده، هر ساعتی که زنبورا برن داخل کندو برن سراغ اون مخزن گله، شیره گل هست یا نیست؟ میگن نه اینجوری نیستش، یک فرم خیلی خاصیه، 2 ساعت شیره گل میده اون گل، مثلا ساعت 9 تا 11 صبح، ساعت مثلا 1 تا 3 بعد از ظهر، مثلا دارم میگم. زنبورا معمولا که عمدتاً کارگر هستن میان در داخل کندو استراحت میکنن، ساعت 5 دقیقه به 9 که میشه مثل که ساعت شماته ای چیز کرده، کوک کردن گذاشتن اونجا، یه دفعه همشون اخواب بلند میشه، صف بسته میشه از محل کندو، محل چی؟ به محل اون گل و شیره گل بسته رو میرن، 2 ساعت استفاده میکنن، بر میگردن مجدد میگرن خواب میخوابن، استراحت میکنن تا کی؟ 1 تا 3 بعد از ظهر، هر جهتی که اون مخزن با نور خورشید داشته باشه. 5 دقیقه به 9 که میشه ها، ما یه مطلب امتحان کردیم البته، اگر این توفیق برای کسی باشه که دیگه برای ما الان نیستش دیگه، که صبحانه‌شو در هوای آزاد میل بکنه، چره یه عسلی مربای شیشه‌ای بگیم مثلا توی محلی که باغ باشه مصرف بکنه، مقید هم باشه سر وقت این کارو بکنه، مثلا هر روز 9 صبح مثلا 8 صبح صبحانه بخوره، اگر زنبوری به شکل تصادفی اون محل رو کش کنه و این آدم منظمی باشه، هر روز موقع صبحانه 5 دقیقه به ساعت 8 زنبور اونجا حاضرن. این شد یک سوال خیلی بزرگ، اینا ساعتشون کجاست؟ به تعبیر ورزشی کرونومترشون کجاست؟ دنبالی مطلب رفتن و رفتن و رفتن، ساعت مچی که ندارن، ساعت دیواری هم که ندارن، که چطور تشخیص میدن ساعت رو؟ این بررسی ها رفت رفت تو اینجا قطع شد در گردن این موجودات انقدری انقدری. الله اکبر الله اکبر، دیدن عجیب است، به یک دونه عقده عصبی برخورد کردن نوران به قول خودشون، خب رسیان دیدن عجیب است، این عقده عصبی ساعت همین موجوداته، هر سلولی هر سلول میخواد باشه چند قسمت داره، یه قسمت هستشه اونه که خوندن، قسمت سیتوپلاسمه، یه قسمت هم چیه؟ قشا هست، هر سلولی باشه در بدن موجودات این 3 قسمت رو داره دیگه. دیدن که عجیبه، ساعت 12 شب هسته این سلول های عصبی داخل دور گردن به بزرگترین اندازه خودشون میرسن، 12 ظهر که میشه هسته کوچیک میشه، به کوچکترین اندازه خودش میرسه و بقیه ساعت هم به همین ترتیبه، ساعت اون اونجاست، خلاص رازیش دیگه. و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون، خدای جنبنده هایی که پراکنده کرده، برید بررسی کنید. این دریچه رو قرآن کریم بازش میکنه، باز میکنه، بازم بگیم براتون، کلاق از جمله حیواناتش که قرآن نام میبره ازش، قراب رو، چه موجود عجیب غریبه، میگن روباها هیلگر و باهوشن، اینا 100 برابر روباها هیلگر و باهوشن. شبهایی که میامدیم در جاده ها، خیلی از اوقات روباها داخل جاده ها میبادن و زیر ماشین میرفتن، تا حالا یک نوبت کسی گزارش نکرده یک دونه کلاغ زده باشه تو حرکت ماشینش، یعنی یک کلاغ با یه ماشین تصادف کرده باشه حتی در خارج. این موجود فوق العاده باهوش از 100 متری لوله تفنگ رو تشخیص میده، در اجتماع کلاغ‌ها، این اجتماع انسانی و بهتر از اجتماع انسان، تشریک مسایی، کمک به هم نوع فراوانی وجود داره، به فراوان کلاغ پاش بشکنه دوربرش میریزن قارقار، به عنوان تیمارداری و پرستاری. خلاصه کلاغی پاش بشن داخل آب بیفته، کلاغ دیگه انقدر بال میزنن تا این کلاغ از داخل آب بیاد کنار، استلام یا بیانش کنار که خفه نشه به استلام. اینجور خیلی علاقمنده به گردوه کلاغ، اما نوکش قدرت نداره بزنه گردو رو سوراخش بکنه، در این حد قدرت نیست خورنش. این موجود با هوش میگیره دم دهن چیز رو به نوک میگیره، دانه گردو بره بالا، از ارتفاع میدازه پایین، رو سنگ میدازه باز میشه خوردش. محاکمه دارند، کلاغی خطا بکنه محاکمش بکنن. محاکمه هم اینجوری که مثل دادگستری ما 10 سال طول بکشی، اصلا این صحبت دار نیست. کلاغه میشین اونجا متهم، هیئتی قرار رأی بدن، هیئت جوری یعنی مثلا هیئت قضات دوره هم جمع میشن با هم مشورت میکنن، گاهی یه ساعت طول میکشه. اگر در این شور کردن کلاغ متهم تبرئه بشه، اینا پرواز میکنن میرن اونا میفهمن که خلاصه راحت شده. اما اگه تبرئه نشه، همین هیئتی که حکم دادن به سر کلاغ میریزن، انقدر به سرش میزنن تا بکشنش، خلاصه همون شو معطلش نمی کنن، اول چشماشو کور میکنن بعد میکشنش. خلاصه تو دعوای بین کلاغ و روباه، روباه میگیره دم دهن چیزی به عنوان تومه، خدام خداز کلاغ چشمش میفته به این تومه، علاقه هم داشته باشه واسه به این تومه که حالا تو دهن روباه هست، بابایی از روباه در میاره که اون سرش ناپیدا. انقدر پرواز میکنه میاد سر این روباه، با نوک به سر این روباه میذاره که روباه بالاخره به خاطر اینکه از دست این راحت بشه یا دنبالش بره، دهنشو وا میکنه که به هر صورت دنبال این کلاغ بره، بعد دهن که واکت کار تمامه، کلاغ دیگری میاد اون تومه رو بنداری برداش. خلاصه از این نمونه ها تا دلتون بخواد به خودو. تو این کتابه یه داستان خیلی عجیب اومده، این در عین حالی که میخوام براتون راجع به قرآن و حیوانات بگم، در این حال درس توحید اینا. این قرآن مقدس یکی از راهایی که ما رو توجه میده به خلقت عظیم و آفرینش پروردگار سبحان، در این حال به ما یاد میده این دریچه رو باز کنیم به زندگی حیوانات، نظر بیافکنیم و نگاهی بیافکنیم. با یه روز یک مهمانی بوده در منطقه دور آمریکا، هوای آزادم بوده اونجا نشسته بودن دیگه. همینجا هم براتون بگیم البته، حالا چون این نگفته که چی بوده و میدونم چی بوده اونجا، در مسیحیتی که آمریکایی‌ها هم مسیحی هستند، شرابخوری هیچ مانعی نداره. حضرت عیسی مسیح مظلوم بستن که چون شراب ساخته اصلا و به دروغ، ازا شرابخوری مانعی نداره. تو هوای آزاد نشسته بودن، یه مهمونی بوده اونجا، خب طبیعتاً بطری های مختلفی بوده و بر در این بطری ها چوب پنبه هایی بوده که درشون بسته بودن، خب بعد باز میکنند و الاخره استفاده میکنند و به این مطلبی که حضرت عیسی مسیح حلال کرده به قول خودشون خلاصه جامعه عمل میپوشونن. یکی از این حضاری که اونجا بوده، چند تا چراغ هم اونجا روشن بوده، طبیعتاً وقتی چراغ هم روشن باشه تو هوای آزاد، یه سری پروانه ها مشغول گشتن دور چراغ ها بودن. یکی از این چوب پنبه رو هم داره برای خاطر بازی میکشه به لب بطری، یک صدای بلند میشه، به محض اینکه صدا بلند میشه تمام پروانه ها همه چون خراب به رو زمین میفتن. این تصور میکنه که اینا به خاطر شوکی که ناشی از اون صدا بوده مردن. آباد از مدتی پروانه ها چکار میکنن؟ بلند میشن، دو مرتبه پرواز میکنن. هر بار که این کار رو تکرار کرد، پروانه ها همه ریختن رو زمین به حالت مرده. چه رمزی تو این قضیه؟ فهمیدن که بابا این پروانه ها به یک صداهای حساسن، به این صدا میگن اولتراسان، بالاتر از به صدا سطح عادی معمولی، و این صداها همون صداهایی هستن که خفاشایی که دشمنی پروانه هستن وقتی پرواز میکنن و میخوان پروانه ها رو شکار کنن از اونا متساطع میشه، این همون صدا هاست، همون صدا هاست. عجیب، به این نکته عجیب غریب برخورد کرده. یه بررسی بیشتری شد، مادر اینا گوش دارن، پروانه ها گوششون هم اینجاست، بین قسمت پشت و پایین بدن اینجاست. بررسی گوشو کردن، دو تا گوش این طرف اون طرف، یعنی تو هر کدوم از این گوش ها 3 دونه سلول بیشتر نیست. اسم گذاشتن سلول A، سلول B، سلول C. دوستانش یعنی به عجب دنیاییه، عجب دنیایی. خب فاشا وقتی میان این صدا ازش متساطع میشه. خب پروانه ها به وسیله همین سلولای A دریافت میکنن صدا رو، اون زمانی که فاصله خفاشا با اینا خیلی کم نشده باشه. البته این دشمن در کمی نشونه، همین الان میرسه میبله اونا رو. این که رسید بلا فاصله چیکار میکنن؟ اون وقت رو زمین میفتند، که وقتی خفاش میاد بخواد بگیرتشون به زمین برخورد نکنه، در هوا اونجا بدونه که به توماره بگیره، اونجا گارپاچو خلاصه منتفی اعلام شده اعلام کنه. میزه یه وقت نه، اگر دقت کرده باشیم گاهی تو محیط های اینجوری میبینیم خفاش ها مستقیم پرواز نمی کنن، مارپیش پرواز میکنن، اینجوری پرواز میکنن. این مارپیش به خاطر همین قضیه است که اگر مستقیم پرواز بکنن چی میشه؟ پروانه در میابن در طریق اولتراسان. مارپیش که پرواز میکنن چی میشه؟ این مطلب این موج به اینا نمیرسه اون وقت دیگه، یا نزدیکتر، نزدیکتر که میشن کار سلولهای بی خواهد بود دیگه اون وقت، که الان خیلی دشمن نزدیکه بخواد بخورتت. خلاصه در اون هنگام پروانه ها به سرعت بسیار زیادی شروع میکنن مارپیش حرکت کردن به وسیله مرسایی که سلول بی گوششون اونا مخابره میکنه، به مغزشون مخابره میکنه و بعد خودشون جای دیگه زمین میندازن. اینجوری البته خیلی از اوقات هم اینجوری نیست، مار پیش بودن حرکت خفاشا باعث میشه چه بشه؟ اونها بگیرن پروانه ها رو. من نمونه های فراوان براتون نوشته بودم، ولی اگر یه صلوات هم محبت بفرمید برای ما. مثلا باز یه حیوانیش که این شب به نام براکین، این حیوان بهش میگن بمبنداز. بمبنداز در کنار صخره ها زندگی میکنه، دشمنم زیاد داره که سیدش بخوام بکنه. به محض اینکه دشمنی نزدیک براکین میشه، طرفش بمب پرتاب میکنه، یه گاز با یک صدای با یک به صدا بوی خیلی خیلی نامطبوع. این بمبش این البته، خب چی کار بکنه؟ این بمبش کجاش درست میشه؟ هر چی آدما کردن با اینکه مواد متشکله بمب تونستن کشف کنن که چیه، که این دوتا ماده رو با هم دیگه ترکیب بکنن که این بمب درست بشه، نتونستن. تو هر ظرف این کارو کردن، ظرف منفجر شده، هنوز نفهمیدن این موجود خیلی کوچولو توی دونه سلول که دیواره سلول پر از کیتینه، یعنی ماده فوق العاده سختیه، خلاصه اونجا این دو تا گاز رو با هم دیگه مخلوط میکنه، بمبش همینه قضیهش. خلاصه به محض یه دشمن نزدیک میشه، خلاصه با فشار چیکار میکنه؟ این بمبو شلیکش میکنه و دشمن این مطلب رو میبینه و خلاصه از تعقیب صرف نظر میکنه. اینا چی چیه؟ و فی خلقکم و ما یبص من دابه آیات لقوم یوقنون. قرآن کریم میگه مثل شما هستن، زندگی دارن، اجتماعات دارن، احساسات دارن، هوش دارن، اینا هستن هوش دارن. در قرآن کریم آیات فت و فراوون هست که آدم به اینها توجه پیدا کنه متوجه میشه این قرآن کتاب دیگری است، ربطی به هیچ کتاب بشر واقعا قرآن کریم نداره، به هیچ کتاب بشر ربط نداره. خب یک کنه هست به نام کنه قاتل بهش میگه، این که موچه ها رو خلاصه خیلی علاقه بنده بهشون که اینا رو از بین ببرتشون، تومش البته این کنه کنه قاتل پیداش که میشه موچا میفهمن 7-8 ده نفر سراغ کنه قاتل میرن که خلاصه کنه رو نابود کنه دشمن خودشون رو. این کنه قاتلم میفهمه که حریف این ده تا موچه نیستش، یک ماده بسیار شیرین و خوشمزه از بدن خودش بیرون میریزه. مورچه ها به معنی که میبویند این ماده رو میان سراغ این ماده، شروع میکنن به خوردن این ماده، خیلی هم شیرین این ماده، مورچه هم که خیلی علاقمند هستن، ولی ماده ماده شیرین نیست بلکه ماده سمی هستش. به معنی که میخورم میفتم و کنه کلک همشون رو میکنه. خلاصه به هر حال مثلا ملخ ها داره عنوان میکنه، این ملخ های بیقابلیتی که ما بهشونیش اهمیتی نمیدیم، به قول قرآن جراد. این ملخ ها چند نوع صدا تولید میکنن؟ 500 جور صدا تولید میکنن، 500 جور. این پاشون رو دیدیم که داره خار هست پای ملخ ها، میزنن به بالشون، با استکاک این پا با بالشون 500 جور صدا در بیارن بیرون، هر صدایی بیانگر یه مطلبی خواهد بودش. قرآن کریم به ما تو این زمینه توجهات فراوان ده. ما من دابتن فی الارض ولا طائرن یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم. بحث داشتن تشکیلات، نظامات، قواعد، قوانین، کلاغ ها، بررسی، محاکمه، همه رو قرآن کریم به این آیه گفته. ما من دابتن فی الارض، جنبنده بر روی زمین نیست، ولا طائرن یکی رو به جناحی، پرنده هم نیست که با بالهاش پرواز بکنه، الا اممون امثالکم، مگر این که مثل شما امتند، گروه و جمعیتی از هم متشکل هستند. یا نکنید فقط نظامات مال شما هستش، و همطور که عرض کردم کارهای هوشمندانه فراوان شما از این موجودات میبینید. بحث سخن گفتن پرندگان که در قرآن کریم در سوره نمل مطرحه، آیا ایها الناس علمنا منطق الطیر، دو تا پیغمبر و خدای متعال بهشون این امتیاز رو میدهد، سخن گفتن پرندگان رو بلدن، حرف میزنن. شاید 7-8 سال پیش بود اگر اشتباه نکنه ذهن من، در تلویزیون خود ما از استثناءات برنامه‌شون، البته یک نفر تو استرالیا نشون داد که این شخص استرالیایی میتونست با 6 تا پرنده حرف بزنه، یعنی زبان 6 پرنده رو بلد بود، اونا چی میگن میفهمید، زمینه که چه میکرد با اونا حرف میزدش. بله ممکنه. به محض اینکه من دیدم اون فیلم رو یاد این آیه قرآن علمنا منطق الطیر، خدا به ما یاد داده سخن گفتن پرندگان رو، خدای متعال به ما یاد داده. و از اینها بالاتر، از اینها بالاتر، این سوره نمل قرآن رو زیاد بخوانید، تو شگفتی ها فت و فراوونه، فت و فراوونه. بله اونجا بحث سخن گفتن مورچه ها حتی مطرحه، موجود کوچولو انقدر شد. موریس بتلینگ در کتاب مورچگان خودش مطلب رو تصریح کرده، مورچه ها با هم حرف میزنند. به شما هم بگم سادم کتاب رو ننوشته ها، 20 سال موریس بتلینگ برای اون کتاب مورچه هاش کار کرده، شده کتاب مورچگان. میگه مورچه ها با هم دیگه حرف میزنن. چگونه حرف میزنن؟ وقتی به هم میرسن این شاخکاش رو به هم دیگه ارتباط میدن. اگه دقت بکنید میبینید قضیه رو داره. و از طریق تماس شاخک با هم دیگه مرادات خودش رو به هم دیگه حالی میکنن، یعنی هم حرف زدن دیگه، تفهیم مراد. حالا شما تو سوره نم نگاه بکن، کتاب عظیم خدای متعال رو، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون. خیلی شیرینه، مورچه ها میگن سلیمان و لشکرش حالیشون نشون نداره،
توجه کرد؟
حرف میزنن. سلیمان با حشمت و شکوه هرچه تمامتر به سرزمین مورچه ها قدم نهاد. یک مورچه خلاصه به دیگر را هشدار داد. ادخلوا مساکنکم، داخل خونهاتون اگر نروی چه خواهد شد؟ زیر پای سلیمان و سپایان سلیمان و لش از پای سلیمان و سپایان او چه خواهید شد؟ همتون لگد مال خواهید شد. این آیه قرآن کریمه. خب یه چیز دیگری که تو این سوره نمل رفتیم سراغش بگیم براتون دیگه، برای خود من فوق‌العاده اعجاب آور این دیگه میخوام براتون بگم. سلیمان پیغمبر یه روز بارعام داده بود. در این بارعام همه کس حاضر بود، از جن و انس و موجودات دیگر غیر انسان. سلیمان هرچی نگاه کردید هدهد نیست. و تفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. جستجوی هدهد کرد، پیداش نکرد. گفت چرا هدهد من نمیبینم، چرا غایبه؟ لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین. اگر برگرده این هدهد، چون غیبت کرده بعد اینجا حاضر می بوده، از این سکار یک شباش خواهم کرد یا شدیدن عذابش خواهم کرد. در برخی روایات آمده مراد از این عذاب شدید این است که او رو با غیر همجنس در یک قفس می‌اندازم، که روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. یا لعذبحنه، می‌کشمش، سرش رو می‌برم. او لیعتینی به سلطان مبین. روی این مطلب خیلی دقت کنید، این حرفا اون زمان زده میشه، یعنی 1500 سال پیش تو عربستان هم گفته میشه. یا این که هدهد بیاد برای من برهان ورداره بیاره که برای چی غیبت کرده، غیبتش موجه بوده یا ناموجه بوده. خب یعنی چی این معناش؟ برهان برام برداره بیاده به سلطان مبین مناش همون میشه، یعنی من هدهد رو با شعور میشناسم، میگم هدهد عاقله، چون اقامه برهان برای عاقل نه برای دیوانه، که هر چه داره در خودش بینم چیشی داره، سیستم عصبی چقدر پیش رفت تا رو من نمیدونم واقعا. سلیمان میگه من هدهد رو یک موجود مکلف و عاقل میشناسمش که برای غیبت خودش باید چه بکنه؟ باید برای من دلیل برداره بیاره. فمکس غیر بعیدن فقال انیا انیش نداشته باشه احد تو به ما عالم تو هد به و جئتو که من سبعن به نبعن یقینا. آمد و برهان آورد. اگر غایب شدم من، رفتم برای جایی رو کش کردم. توی سلیمان پیغمبر خدا برات بنتم خیلی مهمه تا بدونی یک مملکتی برای مملکت سبا هست که امرأتون تملکهم، یعنی یه زن داره بر اونها حکومت میکنه و اینا خورشید میپرستند. این عربا خبر خیلی مهم بوده، رفته کش کرده، لذا قبول شد. حالا حیف تا اینجاش گفتیم پنگشم براتون نگیم. حالا سلیمان علیه السلام علاقمند میشه که در میان حضار مجلسش که همه جورش بودن یک کسی بتونه در سریع ترین زمان تخت این بانو که نامش بلقیس بوده و بلقیس هم غلطه و قرآن هم نام نیبره از او، در سریع ترین زمان براش حاضر بکنه. رضا میخواد از حضار که میتونه این کار رو بکنه. حالا افریت رو بدن جن، انا آتی که بهی قبلا تقوم مقامک. جنی، جنیان هستند، یه وقتی خدا توفیق بده عمری بده براتون در این زمین هم صحبت خواهیم کرد. جنی هستند، موادشون با ما فرق میکنن، بده ماده سازنده بدنشون با ما فرق میکنن، حالا هستند اونجا حاضره. من حاضرم برات حاضر بکنم شیر و این تختو. چقدر طول میکشه؟ سلیمان در کجا داره حکومت میکنه؟ در بیت المقدس، اورشلیم. اینجا کجاست؟ سبا، یمن. فاصله چقدر؟ 4000 کیلومتره. من میتوانم قبل از اینکه از جاد بلنشی رو تخت بلنشی یا تو این فاصله زمانی برای تخت و حاضرش بکنم. اما قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. یک کسی که خدای متعال به او اندکی از دانش های هستی رو داده بود، این من تبعیضی است نظر ادبی. سلیمان گفت من میتونم برات حاضر بکنم سریعتر از این که این جن حاضر میکنه. چقدر سریعتر؟ به این مقدار. آه پلت بزن به هم دیگه. این کارم کرد. ولما رعاه و مستقر رنده او گفت حاضرش کرد دیگه. قال هذا من فضل ربی. خب یحیی بن اکسمه عازل قضا زمان متوکل، لعنت خدا بر متوکل با این برادر، حضرت هادی علیه السلام رو در یه جایی دید که من سوالاتی از قرآن دارم بلدی جواب بدی؟ سوالاتی چیه؟ سری سوال کرد. گفت نه من جواب نمیتونم بدم ولی از برادرم برای سوال میکنم. اما خدمت حضرت هادی علیه السلام، امام هادی خیلی جوان از دنیا رفت، یعنی کشتنش البته، نه دنیا رفت دیگه. خب سوالات رو مطرح کرد. این سوالات همشون در کتاب توحف العقول هست، مال ابن شعبه، در بهار اومده، هر دو شومده. خیلی جالبه، نمیخواستم وارد این بحث بشم، این اولین جایی که دارم این حرفو میزنم براتون. یکی از دعواهایی که شیعه داره بدونید شما که این دعوا هرگز کهنه نخواهد شد، بحث فهم قرآنه. در طی چند جمله کوتاه براتون بگم، قرآن رو خدا فرستاده که مردم بفهمنش. این هدن لناسه، توجه کردین یا نه؟ هدایت زمانی قرآن میتواند باشد که مردم بفهمن این کتاب رو. اگه من قرآن نفهمم برام وسیله هدایت نخواهد شد، این طبیعی است. آیا من اگر همه ادبیات عرب رو هم بلد باشم برم سراغ قرآن، آیا همه آیات قرآن برای من روشن خواهد بود؟ مطمئنن نه. از اون صفحه اول قرآن شروع کن، اینقدر سوال برات پیدا میشه اون سرش ناپیدا تا اون آخرش. از سوره هم شروع کن به سوره ناس ختمش بکن. خب خدا میگه برای هدایت فرستادمش، منم باید بفهممش. نمیتونم همشون بفهمم، تکلیف چی میشه اینجا؟ عقل حکم میکنه. خدای متعال باید افرادی رو معین کرده باشه که اینها همه قرآن رو بلد باشن، تمام قرآن برشون روشن باشه، اصلا قرآن برایشون متشابه نداشته باشه به تعبیر خود قرآنی. این تمام حرف ماست، تمام حرف ماست. ولذا در روایات فراوان که چه خود داره، خود قرآن کریم همش حرف میزنه، از ائمه معصومین نقل شده که نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله. هر چی تو قرآن بلدیسین سراغ ما بیاین، ما بلدیم جواب شدید. این حرف ماست. حالا یحیی بن اکثر هم خواسته از امام آتو بگیره که شما آنچه ادعا میکنید نیستید. از جمله حرفایی که میزنه همین آیه قرآنه. سلیمان برای چی این کار با عاصف بن برخیا واگذار کرد؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، یعنی عاصف بن برخیا وزیر خود سلیمان. چرا با او کرد؟ چرا خودش نکرد این کار رو؟ این جواب امام اینه، چون سلیمان میخواست بعد از خودش تکلیف مردم رو روشن بکنه که بعد من سراغ چی باید بریم شما؟ تکلیفتون چی هستش؟ به این جهت این کار رو به آصف برگزار کرد، واگذار کرد که مردم آصف رو بشناسنش، که بعد از سلیمان آن کسی که باید متصدی این سمت بشه او هستش به خاطر این جهت. حالا اینجا قرآن کریم لطیفه رو عنوان میکنه، قال الذی عنده علم من الکتاب، در سوره مبارکه رد که همه تون بلدی، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اینو آخرین آیه سوره اطرده. این کیه که تمام دانش کتاب رو خدا به او آموخته است؟ جز وجود مقدس مولای ما حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. به این دلیل داریم میگیم دنبال علی باید بیفتیم. برخال دیگه از این بحث قرآن سگ و مطرح میکنه، سگ اصحاب کهف و مطرح میکنه. نمیدونم از این آیه چه برداشت هایی میشه کردش، خیلی میشه برداشت کرد. و کلب هم باستون در آیه بلوسید، در زمره ایمان آورندگان به الله خدای متعال سگ رو هم داره میاره. این سگ هوشمند با وفای مؤمن که همراه با اصحاب کهف برکت میکنه در اون غار که قرار میگیرن. این میاد چیکار بکنه؟ دستا رو باز میکنه اینجوری عنوان محافظ اینها. بعدم قرآن صحبت میکنه سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم، حالا جزء اینا حسابش میکنه قرآن کریم. بحث هوش، بحث ادراک، بحث ایمان از مسیر قرآن کریم برای حیوانی که نامش سگ هستش. راجب کلاغ صحبت میکنه که موجود خیلی باشوری که براتون گفتیم، داستان حابیل و قابیل مطرح میشه. در اونجا قابیل میزنه حابیل رو میکشه، نمیفهمه چی کار باید بکنه، چی کار باید انجام بدهد. اضافه به اصل لا قرابن یب اصو فلعرد لیوریهو کیفه یواری سوعت اخی، کلاغ بلد بوده برای آن که این بدن از عفونت چی بشه؟ بر کنار بمانه، بخواد روز زمین بمونه، متعفن می شود. برای که این کار نشود خدای متعال یک قراب را، یک کلاغ رو مبعوث می کنه که میاد یک کلاغ مرده رو زیر خاک دفنش می کنه. قابیل می بینه، از او یاد می گیره. اذا قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا القراب فاواری از سوعت اخی فاصبح من النادمین. در مورد زنبور عسل قرآن کریم حرف میزنه. اوها ربک الی النحل، این خیلی حرف عجیبیه. ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون، اصلا بحثی که خدا به تعلیم کرده، این نظامات دقیقی که در داخل کندو وجود داره. شما هیچ میدونستین یک دونه زنبور عسل دو تا دونه شیر گربه مکه برای غذای خودش کفایت میکنه، به معنی غذای خودش. اما خدا به اون مأموریت دیگری داده که برای انسانهای خدا نشناس ناسپاس کفر پیشه برن عسل درست بکنن، به جای دو قطره هر چقدر میرسه دو ساعت این کارو بکنه، برای از عسل استفاده بکنه، یعنی بره و از شیرهای گل استفاده کنه برای ساختن عسل. این کتابیست که در همه زمینه ها صحبت کرده، از همه مسائل گفتگو به میان آورده. من خیلی کوتاه کردم قضیه حیوانات رو، یعنی خیلی بیشتر از این شده در مورد حیوانات در قرآن. حالا تازه اینا قرآنشه، شما برو تو روایات بیداده، بیداد به حیوانات. حتی آنچه که امروز درست دنیا سنگ به سینه میزنه، حمایتشون، حمایت حیوانات تا چه حدی؟ جمله رو بگیم و دیگه مطلب رو تمامش بکنیم. پیغمبر درس نخونده، پیغمبر مکتب نرفته، یک عبارت داره، فرمود مواظب باشید در آب راکد بول نکنید. چرا؟ چون این آب اهلی دارد که با بول شما متعزی می شوم. چشمان بینای وحی پیغمبر اکرم موجودات ریزبینی رو در داخل آب می بینه. آب داره میکروب های مفید فراوان هستش. خب نکنید این کار. یکی اینو دیده، دوم حمایت همین موجودات ریز رو، متعزی می شوند. در آب راکت بول نکنید. در داستان اسلامی فراوان دارید. آغل گوسفند اینقدر باید تمیز باشه که شما بتوانید در آغل گوسفند نماز بخوانید. تا این حد به حیوانات توجه پیدا کرده. اگر دارید مسافرت میرید، سابق از زمان که اینجوری نیست، شود همراهتون سگی هم هست، خب، و بعد میرسید اینجا وقت نمازتون میشه، به اندازه یک کاسه آب دارید، با این کاسه آب وضو میتونید بگیرید، اما سگتون تشنه است. فرمودن کاسه آب بده سگه، خودت تیمم بکن اون وقت. این کتابی که ما داریم اینم دینمونه، اما چه بگم که هیچی بلد نیستیم، چه بگم که واقعا بلد نیستیم. خدا را قسم بدیم به حق قرآن مقدس، امر فرج آن کسی که قراره قرآن را در پهنه زمین پیاده کنه، یعنی حضرت بقیت الله ارواح و نافدا، همین لحظه فرجش رو برساند انشاءالله، مملکت ما رو در پناهش از هر خطری حفظ بفرماید. شیعیان عالم رو خدای متعال به دست مبارک او نصرت عنایت بفرماید. این نبی و آله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت. الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مانوس شدند. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. بحمدالله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.
موعظة للمتقين.